بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. نعم لو قام قرینتون على ارادت المتعدد من الموصول به ان ارید ان الافعال التي لا يدرك كلها که اکرام زید و اکرام امر و اکرام بکر لا یترک کلها کان لمحتمله وجهون. بحث ما در حدیث سوم بود که آیا میتواند شاهد بر مطلب باشد که اگر اجزا ما ازشون متعذر بودیم این که باعث اسقاط تکلیف نشود. اینو داشتیم بحث میکردیم، این حدیث شریف علوی که ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو. بحث در مورد این بود که این کلی که در این روایت اومده، این کل به نحو عام افرادی هست یا به نحو عام مجموعی هست. اگر به نحو عام افرادی باشد، خب شاهد برای محل بحث نمیتواند باشد. چرا؟ برای اینکه اینجا افراد به نحو مستقل فرض شده و اگر بعضی از افرادی اینها معصور بودن، از دیگر افرادی که میسور هستن تکلیف ساقط نمی شود، این دیگه محل بحث نیست. آیا این کلی اومده به نحوه اگر مجموعی باشد می تواند برای محل بحث شاهد باشد که اگر مشتری اجزاء انزمامی داشتیم، بعضی از این اجزاء به گونه باشد که اینها معصور واقع بشوند، دیگر اجزاء باقی تکلیف از اینها ساقط نمی شود. لذا تمام بحث این هست که این کلی که در این روایت عقد شده به نحو عام افرادی است، به نحو عام استغراقی است یا به نحو عام مجموعی است. حالا جناب مستشکل اینجا اصرار داره که اینو عام و عام چی بگیره؟ افرادی بگیره تا محل برای بحث نباشد. ولی این که مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که چون اون ماء موصول اشاره به فعل واحد دارد، لذا این کل میشود به نحو عام مجموعی. یعنی وقتی که به شما از خوانم در حدیث شریف میگه ما لا یدرک کلو، یعنی فعلی که کلش درک نشود، نه افعالی که کلشان درک نشود. اگر ماء موصول به افعال برگردد، عام میشه عام افرادی. ولیکن اگر ماء موصول به فعل واحد برگردد، اون کل میشود به نحو عام مجموعی. لذا مرحوم شیخ انصاری میفهمند این کل به نحو عام مجموعی هست. نعم اگر قرینه ما داشتیم که اون ماء موصول اراده متعدد ازش شد، یعنی اشاره به افعال متعدد داشت، برای اون احتمالی که شما میدین که عام افرادی باشد وجهی هست. ولیکن میفهمند باز لفظ کل به گونه‌ای هست که فقط اشاره به عام مجموعی داره، نمیتواند به نحو عام افرادی معنا بشود. چرا؟ برای اینکه مستلزم این هست که یک معنای محصلی از او استخراج نشود و تالی باطل فل مقدم مثلو. چرا؟ برای اینکه وقتی که ما میگیم ما لا یدرک شیء منها، لا یدرک شیء منها این معنا ندارد. اگر ما برگرده به افعال، یعنی افعالی که درکی از این افعال حاصل نشود، بله ما لا یدرک شیء منها، اون افعالی که درک نشود شیئی از این افعال، لا یترک شیء منها، نباید شیئی از این افعال چی بشود؟ ترک بشود. خب ببینیم این اصلا معنای محصلی ندارد، الا ولو بود اون کل باید بخوره به کل مجموعی، عام مجموعی. بنابراین مرحوم شیخ انصاری میفرمند نتیجه بحث این شد که این سه حدیثی که آوردیم، یک حدیث نبوی و دو حدیث علوی، میتواند شاهد برای محل بحث باشد. یعنی اگر ما از بعض از اجزا متعذر بودیم، بله تکلیف نسبت به اون اجزا باقیه ساقط نمیشود. و حتی به شما اسم اهل عرف هم به این احادیث نبوی و علوی استناد می کنند، بلکه نسوان و اطفال به گونه‌ای هستند که می توانند شاهد بحث و این روایات بیارند که ما لا یدرک کلون، لا یدرک کلو، اگر نسبت به بعض از اجزا ما معذور بودیم نسبت به اجزا دیگر معذور نیستیم. مطلب دیگری که مرحوم شیخ انصاری اینجا مطرح میکنه این هست که میفهمند البته روایت اول و روایت ثالث اینها ظاهر در وجوب هستند، اذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم. اونجا میگه که فاتوا این چی داره؟ دال بر وجوب هست. یا روایت سوم که میگه ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو به قرینه لا یدرک، این دال بر چی هست؟ وجوب هست. بنابراین اگر بخوام اینو در مستحبات سریان بدیم باید تنقیح منات بکنیم، از حدیث اول و سوم بحث استصحاب خارج نمیشود، به خلاف حدیث دوم که حدیث دوم المیسور لا یسقط المعسور هم میتواند دال بر وجوب باشد هم دال بر استصحاب باشد. این تمام بحث ما در اجزا، که اگر یک کلی داشته باشیم بعضی از این اجزایش متعذر باشد تکلیف نسبت به باقی اجزا ساقط نمی شود. از اینجور دیگه وارد بحث چی می شود؟ شروط می شود. حالا اگر مشروطی داشتیم که مشتلط به شرطی باشد و اون شرط رو ازش تعذر داشته باشیم، آیا اون مشروط تکلیف ازش ساقط می شود یا نمی شود؟ مرحوم شیخ انصاری می فهمه مانند بحث اجزا است. یعنی اگر ما مشروطی داشته باشیم که یک دلیل معتبر داشته باشد و یک شرطی داشته باشیم که دلیلش فعل جمله باشد، قبلا اون چهار قسمتی که میکردیم، مثلا اجماعی دال بر اثبات شرط باشد، حالا اگر از این شرط ما تعذر داشتیم مشروط ساقط نمیشود، میگه مانند همون بحث اجزا میباشد. ولیکن آیا اون قاعده‌ای که مستفاده از این روایات ثلاثه هست میتواند جریان پیدا بکنه در این بحث شروط؟ میفهمند که جریان پیدا نمی کنه. اون سه تا حدیثی که داشتیم، قاعده‌ای که آیا از اینها استخراج میشود میتواند در بحث شروط سریان پیدا بکند؟ میفهمند نه. چرا؟ برای اینکه روایت اول و روایت سوم اختصاص این روایات فقط در جایی هست که این چی باشد؟ به نحو مرکب باشد، یعنی دارای اجزا باشد، شامل شروط بفرمایید نمی شود. توی روایت اول میگه اذا امرتکم به شیء فاتوا منه ما استطعتم، این من تبعیضیه است، لذا اشاره به چی دارد؟ به کلی که دارای اجزا هست، اشاره به شرایط ندارد. یا روایت سوم که میگه ما لا یدرک کلو، بله لا یدرک کلو، اون کل اشاره به این دارد که مرکبی هست که زو اجزا هست، دیگه مشیر به شرایط نیست. بنابراین میفهمن روایت اول و دوم اختصاصش در جایی هست که این دارای اجزا باشد، نه اینکه دارای شرایط باشد، حالا اگر تعذر پیدا کرد تکلیف ساقط هست یا نیست. و اما روایت ثانیه که المیسور لا یسقط بالمعسور باشد، میفهمند زمانی این روایت تام هست که اون میسور مقتضی ثبوت باشد. خوب دقت بکنید، میسور مقتضی ثبوت باشد. چه زمانی مقتضی ثبوت بود؟ قبلا گفتیم با تسامحات عرفیه، یعنی اگر مرکبی داشته باشیم که جزئی از آن فقدان پیدا بکند، که انهو عرف میگه این کل انسلامی بهش وارد نشده، میتونه استصحاب بکند وجوب سابق را. یعنی یک موضوع عام میتونیم برای مرکب درست بکنیم، اهم از این که این فاقد اون جز باشد یا واجد برای اون جز باشد، این موضوع عام از بین نرفته اندل عرف، لذا مباینتی نیست بین این کل دارای اجزا و کل بدون اجزا، مقتضی ثبوت هست. بله اون میسور مقتضی ثبوت هست، میتوانیم استصحاب بکنیم که حالا این جزئی از این اگر به شما از کنم ما تعذر بهش داشتیم آیا وجوب سابق میاد یا نمیاد. عرف میگه اگر این جزئی هم از این فاقد شد که انهو بله انقلاب در اون ماهیت کل نشده، از مباینتی بین اون کل ذو اجزا و کل بدون اجزا نمیبینن، به خلاف محل بحث ما که اگر مشروطی داشته باشیم که شرطی را دارا نباشد، این مشروط بلا شرط مباین مشروط مع شرط هست، لذا مقتضی ثبوت بفرمایید نیست. مانند شما در نظر بگیرین که حالا بحث عتقو که باید رقبه مؤمنه را ما آزاد بکنیم، حالا این شرط مؤمنه را نداشته باشد، آیا عرف به گونه ای هست که اینها رو یک موضوع عام در نظر میگیره برای این رقبه، هم از اینکه مؤمن باشد یا کافر باشد، یا اینکه مباین میداند مشروط بلا شرط را و مشروط مع شرط را؟ لذا این دیگه مقتضی ثبوت نیست، دیگه جایی برای استصحاب نمیماند که اگر این شرط را نداشته باشد بگیم حالا رقبه را ما آزاد بکنیم یا بفرمایید نکنیم. اگر ایمان در این رقبه نباشد، چون مباینه با اون رقبه هست که مؤمن هست، اصلا مقتضی ثبوت نمی باشد. لذا میگه اگر شرط فاقد شد، این قاعده‌ای که از این روایت دوم استخراج میشه نمیتواند اینجو جاری باشد. چرا؟ برای اینکه روایت دوم جای ثابت هست که مقتضی ثبوت باشد، یعنی اندل عرف بگه هنوز اون موضوع سابق چی هست؟ ثابت هست و اون در جایی هست که اجزا از او فقدان پیدا بکند، ولی کن اگر شرائط فاقد بشود باعث می شود که مقتضی ثبوت نباشد. رقبه مؤمنه اندل عرف غیر از رقبه کافر هست، ولی کن مثلا شما در نظر بگیرین که صلاتی که مثلا رکوع نداشته باشد اندل عرف مباینه با صلاتی که رکوع داشته باشد نیست، میگیم مقتضی ثبوته، لذا میتواند چه کار بکنه؟ استصحاب بکنه که اگر رکوع شما تعذر داشتیم، بله آیا دیگر اجزا ساقط هست یا نیست؟ میگه تکلیف از دیگر اجزا ساقط نیست. چرا؟ برای اینکه مقتضی ثبوته. یک موضوع عامی رو عرف در نظر میگیره که هم از اینکه این دارای اجزا باشد یا دارای اجزا نباشد مقتضی ثبوت هست. هر دوتاش دی، یعنی عرف یعنی تباین مصداقی میداند که وقتی شارع مقدس میفرمان عتق رقبه مؤمنه اگر این شرط ایمان را نداشته باشد، عرف نمیگه که رقبه را شما آزاد بکن، چون بین رقبه کافر و رقبه مؤمنه عرف چی میدونه؟ تباین میدونه. لذا میفهمند که این قاعده‌ای که از روایت دوم استخراج میشود نمیتواند سرایان پیدا بکنه در بحث شرائط. ولیکن میگه انصاف این هست که بعض از شرائط اگر مزیل از مشروط بشود باعث تباین نمیشود. مانند این که در نظر بگیرین که صلات مشترط به ستر هست، حالا اگر از ستر ما تعذر داشتیم، آیا به گونه هست که صلات از ما ساقط می شود یا نمی شود؟ میگه که انهو ستر هم اگر در صلات نباشد، این تباین بین صلات مع ستر و صلات بدون ستر نیست. یعنی تمام بحث روی اون نگاه عرف هست که آیا اون مشروطی که مع شرط هست و بلا شرط هست تباین براش قائل هست، بنابراین نمیتوانیم اینجا بگیم روایت دوم چی هست؟ جاری هست. ولی کن اگر بگونه باشد که یک موضوع عام را فرض بکند که اهم از اینکه این دارای شرط باشد یا اینکه فاقد شرط باشد، میتواند مقتضی ثبوت باشد و استصحاب بکنه، بگه الان چون شرط ستر نیست، شک میکنیم که آیا اون صلات سابق برای ما واجب هست یا نیست، استصحاب میکنه. یعنی که انهو هنوز صلات بدون شرط باقی بفرمایین هست اندل عرف، مقتضی ثبوت هست. ولی بعضی وقتا میبینیم که اگر شرطی را از اون زائل بکنیم، میگیم اصلا مشروط چی شده؟ مزیل شده، از بین رفته است، لذا اصلا استصحاب جاری نمیشود. اینم از بیان مرحوم شیخ انصاری. بنابراین آخرین مطلبی که حالا امروز بگیم این هست که با این بیاناتی که خدمتون عرض کردیم که تفصیل بین شروط قائل شدیم، بیان جناب مرحوم صاحب ریاض هم اونجا ظاهر می شود. جناب مرحوم صاحب ریاض ایشون قائل شده توی بحث غسل میت، اگر ما ماء ستر نداشته باشیم بدل از ماء ستر میتونیم از ماء قراح استفاده بکنیم، مائی که دیگه هیچ خلیط به ستر نباشد. اگر متعذر از ماء ستر بودیم میتوانیم از ماء قراح استفاده بکنیم، مائی که به شما هم چی باشد؟ مطلق باشد، یعنی مختلط به چیزی نباشد. اگر متعذر از ماء ستر بودیم ایشون میفهمه میتوانیم از ماء قراح استفاده بکنیم. چرا؟ برای اینکه در روایت به گونه‌ای هست که به نحو تقیید ذکر نشده. روایت به گونه‌ای هست که میفرمایند ولکن فی الماء شیء من الصدر، میت را باید با ماء غسل داد که شیء من الصدر، نفرموده یجب الغسل به ماء صدر، به نحو شرط و مشروط نیورده، به نحو مقید و بله قید نیاورده است، بلکه مائی آورده است که در او صدر هست. لذا جناب مرحوم صاحب ریاض میفهمند اینها دو امر چیان مستقل میشوند، لذا به واسطه تعذر از یکی باعث نمیشود که تکلیف از دیگری ساقط بشود. اگر صدر نداشته باشیم میتوانیم از به واسطه ماء قراح بگیریم چیکار بکنیم؟ غسل بکنیم. و حال این که اگر از باب شرط و مشروط بود، چون شرط مزیل شده است باید اون مشروط هم چی بشود؟ از بین برود. چرا؟ برای این که ماء صدری مباین با ماء بلا بفرمایین صدر از اندلوف، بنابراین اگر شرطش تعذر داشتیم دیگه اون مشروط هم کاملا چی میشه؟ ساقط میشه. بنابراین مرحوم صاحب ریاض میگه چون در روایت به گونه هست که به نحو قید و مقید نیاورده است، بلکه به نحو دو امر مستقل آورده است، اگر یکی از اینها متعذر پیدا کردیم دیگری ساقط نمیشه. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که فرقی بین این عبارتین نمی کند که حالا شارع مقدس بگوید یجب الغسل به ماء ستر، یعنی به نحو قید و مقید بیاره، یا بگه ولکن فی الماء شیء من الصدر، یا اینکه رابطه این دوتا از باب قید و مقیده، از باب مشروط و شرط هست، یا اینکه رابطه این دوتا از باب مرکب و شطر هست، یا صدر بالاخره شرط برای ماء یا شطر برای ماء هست یا جزش. وقتی که این طور شد حالا دیگه بر حسب قواعد ما باید چه کار بکنیم؟ اینجا عمل بکنیم که قبلا گفتیم که اگر جزئی بله متعذر داشته باشیم ازش باعث اسقاط تکلیف نسبت به مرکب نمیشه، ولیکن اگر شرط ما ازش تعذر داشتیم باعث اسقاط مشروط میشود، مادامی که عرف بین این دو امر را تباین ببیند. لذا میگه این فرمایش جناب مرحوم صاحب ریاض میگه چون در روایت اینها دو امر مستقل هستند به نحو قید و مقید نیامده است، بنابراین تکلیف ساقط نمیشود، این درش تأمل هست، هیچ فرقی نمی کنه چه شارع مقدس بگوید یجب الغسل به ماء ستر، یا اینکه بفرمایند ولکن فی الماء شیء من الصدر، هر دوتاش به یک معنا است. ولی حالا اینجا باید بحث بکنیم که آیا صدر شرط برای ما هست یا شطر برای ما هست، که اگر شطر باشد باعث اسقاط تکلیف نمی شود، ولیکن اگر شرط باشد علل قاعده باعث اسقاط تکلیف می شود، مگر اینکه عرف بین اینها تباین نبیند. این تمام بیانات مرحوم شیخ تا اینجا. و اما تطبیق، نعم لو قام قرینتون الا ارادت المتعدد من الموصول به ان ارید ان الافعال التي لا يدرك كلها که اکرام زیدن و اشرام امرن و اشرام بکرن لا يدرك كلها کان لمحتمله وجهون، بله اگر قرینه قائم بشود بر اینکه اون ماء موصول اشاره به چی داره؟ افعال متعدد دارد نه فعل واحد، چون اگر فعل واحد باشد ما لا يدرك كله، لا يدرك كله یعنی فعلی که کلش درک نمی شود، کلش نباید ترک بشود، این کل دیگه میشه به نحو عام مجموعی. ولیکن اگر ماء موصول اشاره به افعال متعدد داشته باشد، یعنی افعالی که کلشون درک نمی شود، کلشون نباید ترک بشوند، اشاره می تواند به عام استغراقی داشته باشد. بله اگر قرینه موجود باشد که از اون ماء موصول اراده متعدد بشود، به اینکه اراده بشود از اون افعالی که کل آنها بله درک نمیشوند، مانند اکرام زید و اکرام عمد و اکرام بخش که به نحو عام افرادی باشد نه عام مجموعی، حالا وقتی که همشون درک نمیشوند لا یترک کلو، همشون نباید ترک بشوند، حالا هر کدومی که میسور بود مانند اکرام زید رو باید چکار بکنیم؟ انجام بدیم. اگر قرینه ای اقامه بشود که ما موصول اشاره به افعال متعدد دارد، کان لمحتمله وجهون، برای اون احتمالی که مستشکل میفهمند وجهی هست. ولیکن ولیکن لفظ الکل هین ازن ایزن مجموعی لا افرادی. حالا اومدیم ما موصول رو درست کردیم که اشاره به عام افرادی داره، ولی میگه کل دوباره اشاره به چی داره؟ عام مجموعی داره، چون اگر بخواد به نحو عام افرادی باشد معنای محصلی از او استخراج نمیشه. از لو حمل علل افرادی، اگر هم بشود بر عام افرادی، کان المراد، مراد این میشود ما لا یدرک شیئون منها، لا یدرک شیئون منها دیگه اون ما به افعال میخوره، یعنی افعالی که درک نمیشود شیئی از این افعال، ترک نمی شود شیئی از این افعال، خب این معنای محصلی نداره، ولا معنا له، لذا الا ولو بود اون کلو باید بزنیم به عام مجموعی. یعنی اگر ما یه مرکبی داشتیم یک جزءش ازش تعذر داشتیم، تکلیف نسبت به ما بقی ساخت نمی شه. ولا معنا له فمرتکبه فی احتمال العموم الافرادی مما لا ينبغي له ولم ينفعه فی شیء، بنابراین اون چیزی که در احتمال عام افرادی مرتکب میشیم اون شایسته نیست و برای ما نفعی ندارد. فسبب مما ذکرنا ان مقتضى الانصاف تمامیت الاستدلال به هذه روایات، بنابراین انصاف این هست که ما بگیم استدلال به واسطه این روایات ثلاثه تام هست، یک حدیث نبوی بود و دو حدیث علوی. و لذا شاع بین العلماء بل بین جمیع الناس الاستدلال بها فی المطالب، و از همین جهت هست که شیوع دارد بین علما بلکه بین عوام استدلال به این روایات در مطالب، یعنی جایی که یک جزء متعذر باشند میگن تکلیف از مابقی ساخت نمیشود. حتی انه یعرفه العوام بل النصفان ول اطفال، بلکه زنها هم میفهمند. ثم ان روایت الاولا و ثالثه و ان کانتا ظاهرتین فعل واجبات الا انه یعلم به جریانه ما فعل مستحبات به تنقیح المنات العرفی. حالا اینجا بحث میکنه که روایت اول و روایت ثالث، روایت اول به خاطر فعتو، روایت ثالث به خاطر لا یترک، این فقط اشاره به چی داره؟ به وجوب داره، لذا اگر بخواد در مستحبات سریان پیدا بکنه به واسطه تنقیح منات. ثم ان روایت الاولا به قرینه فعتو و ثالثه به قرینه لا یترک و ان کانتا ظاهرتین فعل واجبات الا انه یعلم به جریان این روایت اولا و ثانی فعل مستحبات به تنقیح المنات عرفی مع کفایت روایت ثالثه فی ذلک، ولی اینکه روایت ثالثه که ما لا یدرک کل و لا یترک کل باشد هم شامل واجبات هست و هم شامل مستحب. خب این تمام بحث در مورد اجزا، در مورد شطر. اگر تعذر از شطر داشتیم تکلیف نسبت به ما بقی ساقط نمی شود. این تمام بحث این بود. حالا اگر شرطی را ما تعذر داشتیم آیا مشروط تکلیف از این ساقط می شود یا نمی شود؟ ایشون می فهمند که اصل این هست که ساقط نمی شود، اونم در جایی که دلیل معتبر بر مشروط داشته باشیم، دلیل فعل جمله برای شرط، یعنی یه دلیل غیر معتبر. اگر شرط تعذر داشته باشیم مشروط ساقط نمی شود. اما اون قاعده‌ای که آیا مستخرج از این احادیث ثلاثه هست می تواند در این بحث شروط هم مطرح بشود؟ می فهمن نه، روایت اول و سوم انصراف به جایی داره که دارای اجزا باشد و روایت دوم جایی جاری هست که مقتضی ثبوت باشد، ولی این که وقتی که مشروطی فاخره از شرط شد مقتضی ثبوت نیست. بنابراین دو تا بحث هست که آیا اصل اولی این هست که این ساقط می شود یا نمی شود، میگیم ساقط نمی شود، ولی آیا قاعده‌ای که از این سروایت مستخرج است می تواند در این بحث شروط مطرح بشود؟ می فرمایند نمی شود. فنقول ان الاصل فیها، اصل در این شروط ما معرف الاجزا، یعنی باعث اسقاط تکلیف نمی شود. من ان دلیل الشرط اذا لم یکن فیه اطلاق عام لصورت تعذر، بله، من ان دلیل شرط اذا لم یکن فیه اطلاق عام لصورت تعذر و کان دلیل المشروط اطلاق، زمانی که اون دلیل شرط نباشد در او اطلاق عامی، یعنی یک دلیل معتبر نباشد بلکه یک دلیل فعل جمله باشد مانند اجماع، و کان دلیل المشروط اطلاق، ولیکن برای دلیل مشروط چی باشد؟ یک دلیل معتبر باشد، یک اطلاق معتبر باشد. فلازم الاقتصار فی التقیید، بنابراین لازم این هست که اکتفا بشود در اون مشروط، ولو اینکه شرطش ما ازش چی داشته باشیم؟ تعذر داشته باشیم، لذا باعث اسقاط تکلیف نمی شود. الا صورت تمکن من الشرط و اما القاعدت المستفادت من الروایات المتقدمه فالظاهر عدم و جریانها، اما اون قاعده‌ای که مستفاد از روایات ثلاثه هست ظاهر این هست که در این بحث شروط اینها جریان پیدا نمی کنن. چرا؟ اما الاولا و ثالثه فاختصاصها بالمرکب الخارجی واضحون، اون روایت اول به قرینه من تبعیزیه، فعتو من، اون من چی بود؟ تبعیزیه بود، لذا اشاره به چی دارد؟ مرکبی که دارای اجزا باشد. و روایت ثالثه به قرینه چی؟ اون کل، بله، اونجایی که می فرمود بله ما لا یدرک کلو، ما لا یدرک کلو، به قرینه کل اشاره به چیزی دارد، مرکبی که دارای اجزا باشد مشیر به شروط بفرمایید نیست. بنابراین روایت اول و ثالثه اختصاص داره در مرکب خارجی که دارای شرط رو جز باشد، نه اینکه دارای شرط باشد. و اما ثانیه که ما بله اونجا باشد که المیسور لا یسخط بالمأسور، خب میتونیم این بگیم میتواند شامل جایی هم باشه که دارای شرط باشد، ولی زمانی میتواند این روایت ثابت باشد که مقتضی ثبوت باشد. و اما ثانیه فل اختصاص این روایت ثانیه کما عرفت سابقا بل میسور الذی کان له مقتضن له ثبوت، اختصاص این روایت در جایی هست که اون میسور مقتضی ثبوت باشد به تسامح عرفی، یعنی یک موضوع عام در نظر بگیریم برای این مرکب، هم از این که فاقد جز باشد یا واجد جز باشد ما بتونیم استصحاب بکنیم این موضوع عام را که مقتضی ثبوت باشد، یعنی عرف تباین نمی بیند بین مرکب فاقد جز و مرکب واجد جز، لذا مقتضی ثبوت. حتی ینفی کون المعصور سببنده سقوطه، این مقتضی ثبوت هست تا این که اینگونه، بله، تا این که ینفی کون المعصور سببنده سقوط، تا این که اینجور نباشد که نفی بکند این که معصور سبب برای سقوط میسور باشد، چون مقتضی ثبوت هست نفی نمی کند اون معصور سقوط میسور را، بله نفی نمی کند بودن معصور این که سبب برای سقوط میسور باشد. و من المعلوم ان العمل الفاقد للشرط کر رقبت الكافره، که میبینیم شرط ایمان را ندارد. لم یکن المقتضی للثبوت فیه موجودن حتی لا یسقط به تأثر شرط و قوت ایمان. و حال این که میبینیم که اون عملی که فاقد شرط هست، یعنی رقبه‌ای که شرط ایمان را ندارد از آن جهتی که کافر هست، این مقتضی ثبوت نیست. چرا؟ برای اینکه عرف بین رقبه کافره و رقبه مؤمنه قائل به چیه؟ تباین هست. بنابراین وقتی اگر شرطش ما تعذر داشته باشیم، دیگه چیزی باقی نمانده است تا بخوایم استصحابش بکنیم، اصلا مقتضی ثبوت نیست. ولکن الانصاف جریان این قاعده فی بعض شروط التی یحکم العرف ولو مسامحتن به اتحاد المشروط الفاقد لها مع الواجد لها، ولی کن انصاف این هست که این قاعده میتواند جریان پیدا بکند در شروطی که عرف حکم میکند تسامحتن به اتحاد مشروطی که حالا میخواد فاقد شرط باشد یا واجد شرط باشد. اگر تباین بین این دو نبیند میتواند مقتضی ثبوت باشد. لذا میگه شرط که مزیل شد مشکل نداره. مثلا ستر از صلات اگر ما ازش تعذر داشته باشیم، عرف میگه ولو اینکه این شرط الان اینجا موجود نیست، ولی کن برای صلات یک موضوع عامی را قائل میشود که میتواند چیکار بکنه؟ اونو استصحابش. الا ترى ان الصلاه المشروطه بالقبلة والستر والطهاره اذا لم يكن فيها هذه الشروط كانت عند العرف هي التي فيها هذه الشروط. آیا نمیبینی اون صلاتی که مشترط به قبله و ستر و طهارت حال مایی هست، وقتی که در این صلات این شروط نباشد، صلات عند العرف به گونه ای هست که بله کانت اندل عرف یا لطیفی ها حاضر شروط، مانند جایی هست که واجد شروط هست، یعنی تباین بین اون مشروط بلا شرط و مشروط مع شرط نمی بیند. لذا اینجا می تواند قاعده چی بشود؟ جاری بشود، چون مقتضی ثبوته. فاذا تعذر احد هذه صدق المیسور علی الفاقد لها، بنابراین وقتی که یکی از این شروط ما ازشون تعذر داشتیم، اون میسور صادق است بر فاقد از این شروط. چرا؟ برای اینکه تباین بینهما نیست. و لولا هذه المسامحه لم یجره الاستصحاب به تقریر المتقدم، و اگر این مسامحه موجود نبود استصحاب جاری نبود، گرچه اون شیء سابق غیر از شیء لاحق هست، ولیکن عرف با تسامح میگه که انهو یک حقیقته، ولو اینکه شرط ازش مزیل شده میگه مشروط هنوز باقی هست. ولی بعضی وقتا شرط که مزیل بشه بعد باعث ازاله چی میشه؟ مشروط میشه، مانند مؤمنه رقبه مؤمنه و رقبه کافره. دیگه نمیگه آقا چون شرط نیست پس مشروطو که رقبه هست ما نسبت بهش تکلیف داریم، میتوانیم رقبه کافرا را آزاد کنیم. نعم لوکان، دوباره تکرار میکنه، نعم لوکان بین واجد شرط و فاقد شرط تغایرون کلیون فی العرف نظیر رقبت الکافره به نسبت الالمؤمنه اول حیوان ناحق به نسبت الالناطق و کذا ما و غیر رمان به نسبت الالماء رمان لم یجر القاعدت المذکوره. بله اگر بگونه ای باشد که اون مشروط واجد شرط با مشروط فاقد شرط تغایر کلی اندل عرف نسبت بهش دیده بشه، مانند رقبه کافره که تغایر دارد با رقبه مؤمنه، یا حیوان ناحق که تغایر دارد با حیوان ناطق. بگیم حالا چون ناطقیت نیست، حالا جناب خر را ما چیکار بکنیم؟ اکراه کنیم. مثلا میگه آقا اکرم الحیوان ناطق، بگیم حالا ناطق که نیست ولی چن ناحق که هست. کزا ما و غیر رمان به نسبت الا ماء رمان، آب انار که نیست، حالا افشنگولی هست. لم یجر القاعدت المذکوره و من ما ذکرنا یزهر ما فی کلام صاحب ریاض. با این تفصیلی که در شروط قائل شدیم دیگه ظاهر می شود اون کلام جناب صاحب ریاض. حیث و بنا وجوب غسل المیت به ماء قراه بدل ماء صدر. خب در روایت اومده که ولیکن فی الماء شیء من الصدر، میگه اگر تعذر از این داشتیم میتونیم فقط به واسطه ماء قراه ما اونو چکار بکنیم؟ میت رو غسل بکنیم. چرا این حرفو میزنه؟ الا ان لیس الموجود فی الروایه الامر بالغسل به ماء صدر الا وجه تقیید. چرا؟ برای اینکه در روایت امر به غسل علا وجه تقیید نیست، یعنی از باب شرط و بله مشروط نیست که اگر شرط مزیل بشود بگیم دیگه تکلیفی نسبت به مشروط نداریم. یعنی شارع مقدس نفرموده این زیرش بنویسین یجب الغسل به ماء صدر به نحو قید و مقید نیورده، به نحو شرط و مشروط نیورده، بلکه چی فرموده؟ و انما الموجود، اون چیزی که موجود هست این هست، ولیکن فی الماء شیء من الصدر، یعنی دو چیزه، یک ماء داریم یک صدر داریم. وقتی که اینجور شد که دو امر مستقل شدند، حالا اگر یکی از اینها رو متعذر داشتیم دلیل بر این نیست که تکلیف نسبت به دیگری چی بشود؟ ساقط بشود. چون صدر نداریم ولیکن ماء که هست، ماء قراه هست، لذا ماء قراه بدل از ماء صدر قرار میده مرحوم صاحب ریاض. چرا؟ برای اینکه در روایت به نحو شرط و مشروط نیست بلکه به نحو دو امر مستقل است. میگه این کلام ظاهر میشود و درش اشکال هست و توضیح و مافی انه لا فرق بین العبارتین، بخواد به بچه تقیید باشد یا به نحو چی باشد؟ حالا که انه مستقل باشد هیچ فرقی نمی کنه. بالاخره این صدری که قید برای ما هست یا شرط برای ما یا شطر برای ما، اگر شطر برای ما باشد ما گفتیم باعث اسقاط تکلیف نمی شود، ولی اگر شرط باشد مادامی که بین اینها تغایر باشد باعث اسقاط تکلیف. توضیح و مافی انه لا فرق بین العبارتین، میخواد به نحو تقیید باشد یا اون چیزی که در روایت مذکور هست. فانه ان جعلنا ماء الصدر من القید والمقید، اگر قرار بدیم اون ماء الصدر را از باب شرط و مشروط، یعنی از باب شرط بدانیم، کان قوله ولکن فیه شیء من الصدر کذلک، ولی اینکه این عبارت از باب شیء من الصد هست مانند قید و مقید می شود که اگر شرط ازش تعذل داشتیم که انهو باعث اسقاط مشروط می شود. چرا؟ برای اینکه عرف بالاخره ماء صد را غیر از ماء قراه می داند، مگر اینکه بگیم نه اینطور هست که یک موضوع عامی را درست می کند اهم از اینکه این واجد شرط باشد یا فاقد شرط باشد. و این کان من اضافت شیء الی بعض اجزائه، ولیکن اگر از باب چی باشد؟ اینکه صدر از باب شطر باشد، جز باشد، امکان من اضافت شیء الی بعض اجزاء جز باشد، کان الحکم فیهما واحدا، حکم در اینها واحد می شود، که قبلا گفتیم که به واسطه تعذر از شطر اون مرکب تکلیف از این ساقط نمی شود و دعوا بماند. و صلی الله علی محمد.